ناز و نیاز با خدا هم پر از زیبایی و لذت بر بنده است. مروری بر آیات قرآن نشان می‌دهد که بخش عظیمی از پیام‌های کلام وحی درباره ارتباط انسان با خدا است. این رابطه خالق و مخلوق زیباترین جلوه هستی است که انسان تشنه را از زلال رحمت و برکات حضرت حق سیراب می‌کند. قرآن کتاب خدا با کلمه الله آغاز شده و با واژه ناز خاتمه پیدا می‌کند. این بیانگر اهمیت رابطه خدا و مردم است. در آیه 186 سوره بقره خداوند 7 مرتبه به ذات مقدس خود و 7 بار به بندگان خود اشاره کرده و این اوج ارتباط و پیوند خدا با بندگان خودش است. گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره هجر آیات اول تا 15 با صدای قاری ارجمند استاد امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن لقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العلي العظيم.
از آن زور به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح صلي على خير العمل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
با تماشا سوگند و با آغاز کلام و با پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است. حرفهایم مثل یک تکه چمن روشن بود. من با آنان گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید بر رفتار شما میتابد. و با آنان گفتم سنگ آرایش کوهستان نیست، همچنانی که فلز زیوری نیست و اندام کلنگ. در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدند. و با آنان گفتم هر که در حافظه چوب ببیند باقی، صورتش در وزش بیشه شور ابدی خواهد ماند. برگ از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می‌خواهید؟
موجی خالی چون ای هستم ندارم خود نوایی خوی حیوانی بگیر از من خدایا آدمم کن آنچنانم کن که خود از بندگانت میپسندی هرچه کم دارم بیفزا گر فزون دارم کمم تا به کی در حسرت یک بارش رحمت بسوزم من کبیری خشک و بی‌آبم ز اشکی پر نمم کن من کبیری خشک و بی‌آبم ز اشکی پر نمم کن از درون خالی چونه هستم ندارم خود نوایی خوی حیوانی بگیر از من خدایا آدمم کن.
با برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز و گرامی. انشاءالله که توفیق نمازی عارفانه و عاشقانه و خالصانه به درگاه الهی در امروز نصیب همه ما بشه. از همه شما التماس دعا داریم. خطبه 199 نهج البلاغه که در رابطه با اهمیت نماز از بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست رو روزهای گذشته خدمتتون عرض می‌کردم و شرحی داده شد تا رسیدیم به این جمله که حضرت راجب نماز می‌فرمایند انها لتحط الذنوب حتی الورق. یکی از خاصیت‌های نماز اینه که نماز گناهان رو می‌کنه از وجود انسان، گناهان رو می‌ریزه، گناهان رو جدا می‌کنه، همینطور که باد پاییزی این برگ‌ها رو از درخت‌ها می‌کنه. شاید دیدید و حتما دیدید که در فصل پاییز این بادی که وزیده میشه چجوری این درخت‌ها برگ‌های خوش شده اونها کنده میشه و به روی زمین ریخته میشه. حضرت می‌فرمایند نماز بدی‌های شما رو از شما می‌کنه. اگر کسی نماز رو خوب مراقبت بکنه، به نماز توجه داشته باشه، آداب نماز رو به جا بیاره، با توجه نماز بخونه، عاشقانه نماز بخونه، عارفانه نماز بخونه، خود همین نماز کامل، نماز خوب، نماز با دقت، من همه اینا رو توجه میکنم چون نماز با شرایط نماز مهمه، نه صرف این که انسان یک نمازی به جا بیاره، گناهان و بدیها از او کنده میشه. چون شاید بعضی از عزیزان همین الان براشون سوال پیش بیاد، بگن ما خودمون عمری نماز خوندیم ولی بدیها از ما کنده نشده، یا نه کسانی رو دیدیم که اینها یک عمری نماز خوندن ولی بدیهای اینها کم نشده. میخوام عرض بکنم بر اساس روایات متعددی که داریم، آیات متعددی که داریم که در برنامه‌های فراوانی با اون آیات و روایات اشاره کردیم، نماز با شرایطش، با رعایت اون نکاتی که در دین مبین اسلام گفته شده که حضور قلب جزء اونه و با با لباسی پاک در مکانی مباح، با توجه با حضور قلب، با توجه به اسرار نماز، آداب نماز، نکات دقیقی که در نماز هست، انشاءالله نماز اگر خونده بشه، به جا آورده بشه و برپا بشه به تعبیر دین، این نماز خودش همه بدی ها رو خود به خود از بین میبره و وجود انسان رو پاکیزه میکنه. و بعد حضرت فرمودن و تطلقها اطلاق الربق، نماز ریسمان های گناه و معصیتی که به دست و پای ما بسته شده و جلوی پرواز ما رو میگیره، جلوی آزادی ما رو گرفته، اون ریسمان ها رو هم باز میکنه و نماز برای انسان آزادی معنوی میاره. انشاءالله که توفیق به جا آوردن چنین نمازی رو داشته باشیم.
این همه دستایی که منتظر بارونه، یکی اون بالا نشسته که خودش میدونه، میدونه کاری که فقط خودش میتونه، دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان عزیز. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. تا قرار دیگر برقرار باشید.
یک سال با ولایت عنوان برنامه‌ای است که همینک تقدیم شما علاقمندان می شود. با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
یک سال با ولایت.
به نام خدا. با تبریک نوروز باستانی و سلام به یک یک شما خوبان، فصل دیگری از برنامه یک سال با ولایت را در محضرتان می گشاییم. در این برنامه فراسای مهمی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در طول سال گذشته در باب مسائل و موضوعات مهم ملی و بین المللی انتخاب و یادآوری می شود. امید که این تذکر و یادآوری فرصت تأمل و اندیشه را بر روی یک یک من بگشاید و با بکارگیری آن بتوانیم از موانعی که سد راه جمعی ماست و سلامت عبور کنیم. با آرزوی همراهیتان با ادامه برنامه در خدمتتان هستیم. ۲۸ اردیبهشت سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیداری تصویری که با نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی سراسر کشور داشتند، با شنیدن دیدگاه دانشجویان در موضوعات مختلف در باب موقعیت کنونی کشور فرمودند:
برای هر گونه تصمیم گیری و هر گونه اقدام بایستی به موقعیت کنونی کشور توجه کرد. از سه زاویه به موقعیت کشور می شود نگاه کرد. یک زاویه عبارت است از این که یک حقیقت روشنی وجود دارد و اون که جمهوری اسلامی امروز طرف یک مبارزه وسیع و عظیمی در سطح جهانی است. در این هیچ تردیدی نباید داشت. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفند هایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره، که اگر چنانچه موفق بشه، که قطعا هم انشاءالله موفق نخواهد شد، این برای آینده کشور بسیار گران تمام خواهد شد که جمهوری اسلامی در مواجهه با این جبهه ظلم و کفر و استکبار عقب نشینی کنه و تسلیم بشه و از میدان خارج بشه. از طرف دیگه مبارزه جبهه کفر و استکبار با جمهوری اسلامی برای این است که یک الگو به وجود نیاد. ما بسیاری از مشکلاتی هم که تا امروز داریم به خاطر همینه. کارشکنی هایی شده برای اینکه اون الگوی جذاب برای ملت ها به وجود نیاد. ما از این کارشکنی ها نمیتونیم صرف نظر کنیم، اینها رو ندیده بگیریم. اینها وجود داشته، الان هم وجود خواهد داشت. زاویه دید دیگر به موقعیت کشور این است که ما توجه کنیم ظرفیت کشور برای مقابله بالاست. این رو تجربه ها به ما نشان میده.
تهاجم فرهنگی شگردی است که دشمنان نظام اسلامی از اوایل پیروزی انقلاب روی دست گرفتند و امروز فضای مجازی هم به کمک آنها آمده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این ارتباط فرمودند:
یه واقعیتی وجود داره علیه کشور ما در زمینه هجوم فرهنگی خیلی کار داره میشه، خیلی. مال امروز هم نیست، حالا امروز که فضای مجازی آمده است و حجم چند برابر شده، لیکن از سابق هم به وسیله رادیوها، به وسیله تلویزیونها، به وسایل گوناگون علیه مسائل فرهنگی در جمهوری اسلامی تلاش می‌شده و کار می‌شده. علی رغم همه اینها یک مجموعه عظیم جوان پایبند به مبانی دینی، به مبانی اعتقادی و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی هستند. این نشان دهنده این است که ما در جهاد فرهنگی هم از دشمن قوی تر هستیم.
احساس عزت و قدرت ملی هم زاویه نگاه دیگری است که از آن زاویه هم میتوان به موقعیت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی نگریست. و رهبری در این ارتباط فرمودند:
یک زاویه دید دیگر هم وجود داره و اون احساس قدرت و عزتی است که در کشور نهادینه شده، که این خیلی چیز مهمی است. حالا بعضیا منفی بافی میکنن و ضعف هایی رو که در وجود خودشون هست این رو به کشور، به جامعه، به نظام جمهوری اسلامی نسبت میدن. در برخورد استبدادی و استعماری با ملت ها یکی از چیزهایی که خیلی اهمیت داره این است که قدرت های استعمارگر و سلطه‌گر سعیشون در ایجاد حس حقارت در اون ملت هایی که میخوان به اونها تسلط پیدا کنن، و این کار در ایران متاسفانه انجام گرفت و همین زمینه شد برای روی کار آمدن کسی مثل رضای پهلوی و ادامه حکومت او و بعد روی کار آمدن محمد رضا پسر او، که این یک فاجعه، حادثه فاجعه باری در کشور ما بود که این رو دشمنان انجام دادن. ملت تماشاچی بود و دچار عواقب سختش هم شدند، یعنی اون به صلاح استبداد به دیکتاتوری 50 ساله رو اینها تحمل کردن، ملت ایران تحمل کردن به خاطر همون احساس حقارت و تحقیری که اول شده بودن. درست نقطه مقابل این در انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. در انقلاب اسلامی جوانهای کشور احساس کردند که قادرند یک کار نشدنی را که همه در قضاوت‌هاشون میگفتن این کار نشدنی است و او تکان دادن حکومت پهلوی بود، این کار رو به بهترین وجه انجام بدن، نه اینکه حکومت رو تکان بدن بلکه ریشه‌کن کنن. حکومتی که خارجی ها به جد در پشتیبانی او تلاش میکردن و کار میکردن. آمریکایی ها به طور قاطع از حکومت پهلوی دفاع میکردن، سینه سپر میکردن، ایستاده بودن. همطور که امروز میبینید از بعضی از دولت ها دفاع میکنن، منتها دفاع اونها از حکومت پهلوی بیشتر بود از اونچه که امروز از بعضی از حکومت های وابسته به خودشون حمایت میکنن و دفاع میکنن. و سختگیری های داخلی هم که خب فوق العاده بود، یعنی اون کاری که در اون زمان با مردم، با مبارزین، با مخالفین، با معترضین صورت میگرفت برای جوان امروز قابل حدس نیست، یعنی اصلا از ذهن شما بسیار دور اون کاری که اون روز انجام میگیره. جوان ایرانی و ملت ایران مجموعاً توانستن این حکومت رو ریشه‌کن کنن، یک کار نشدنی رو انجام بدن و دنیا رو متحیر کنند. مدتی در بهت فرو رفتن که این چه اتفاقی است که داره میفته، یعنی به معنای واقعی کلمه یک زلزله در دنیا به وجود آمد. بعد از اون هم تا امروز عوامل احساس عزت و احساس قدرت پی در پی در کشور به وجود آمده و سطح اقتدار ملی رو خوشبختانه به اینجا رسونده. یعنی کشوری هستیم که در مقابل زورگویی با قدرت با صراحت می ایستیم. عموم ملت این احساس قدرت و عزت رو دارن. البته دشمن سیاست تلاش برای تحقیر ملت رو ادامه میده. البته دشمن تلاش میکنه و خدای متعالم عکس این رو تقدیر کرده. شرایط کشور پس این هاست. اون جبهه بندی هست، اون دشمنی هست، اون ظرفیت ها هست و این احساس عزت و قدرت هم در کشور وجود داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تصویری اردیبهشت سال پیش خود با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و تبیین موقعیت نظام جمهوری اسلامی و تقابل جبهه استکبار با این نظام اسلامی توصیه‌هایی را هم خطاب به جوانان داشتند که از آن جمله تأکید معظم الله بر خودسازی این قشر آتی اساس بود.
توصیه اول من به شما جوانهای عزیز مسئله خودسازی. خودسازی خیلی مهم، هم در ابعاد فردی هم در ابعاد جمعی. هم شما شخص خودتون باید خودسازی کنید، هم جمعتون باید به عنوان یک جمع خودسازی کنه. خودسازی خیلی مهم. توصیه دوم تقویت مبانی معرفتی است. این خیلی مهمه. محیط‌های جوان از جمله دانشگاه از قدیم آماج آسیب‌هایی بوده، از جمله دو آسیب بزرگ متوجه محیط‌های جوان وجود داشته که این دو آسیب یکی انفعال یکی انحراف. انفعال یعنی احساس دست بسته بودن، بیفایده بودن، ناامیدی در مقابل حوادث سخت که این با اون توصیه قبلی برطرف میشه. یعنی معنویت که تقویت شد انفعال مطلقاً به وجود نخواهد آمد. انحراف با این توصیه برطرف میشه. انحراف فکری، انحراف در مبانی معرفتی. ببینید ما در اوائل انقلاب جوانهایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمونی بودن و برای اسلام وارد میدان شده بودن، اما چون مبانی معرفتیشون ضعیف بود، پایه های معرفتیشون محکم نبود، حالا به هر دلیلی محکم نبود، اینا جذب گروه های التقاطی شدن و از یک جوان مؤمن سالم اسلام طلب و مؤمن تبدیل شدن به کسی که بر روی هم‌میهن خودش اسلحه کشید. منشأ همه اینها همون عدم استقرار فکری بود.
در توصیه سوم رهبری خطاب به جوانان از آنها خواست که پرچم مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی را بر زمین نگذارند و در این باره تاکید کردند.
توصیه سوم این است که این پرچم آرمانخواهی و مطالبه گری رو زمین نگذارید. ممکنه بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید عملی نباشه. واقع قضیه هم همینه. لکن خود این آرمانخواهی با ارزشه. برای اینکه اگر آرمانخواهی وجود نداشته باشه راه رو گم میکنیم. این آرمانخواهی رو داشته باشید. مسئله عدالت، این آرمانهای مهم، عدالت، استقلال، رفع فساد، در نهایت تمدن اسلامی، آرمان اصلی و واقعی و نهایی ایجاد تمدن اسلامی، اینها رو از دست ندید و اینها رو مطالبه کنید. مطالبه طبعا با نوعی اعتراض همراهه دیگه. خب بله، مطالبه به معنای این است که یک نقصی وجود داره، ما میخواهیم رفع اون نقص رو مطالبه کنیم. طبعا مطالبه اینه دیگه، بنابراین با اعتراض همراهه مطالبه. نگذارید این مطالبه شما به اعتراض شما اعتراض به نظام اسلامی تلقی بشه. این مهمه. دشمن منتظر اینه. پرچم مطالبه گری رو اگر شما در دست داشته باشید این خوبه. اگر شما این پرچم رو زمین گذاشتید، کسانی ممکنه این پرچم رو بردارن که هدفشون رفع مشکلات مردم نیست، هدفشون معارضه و مبارزه با اسلام و با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی است. این رو نگذارید. یعنی این باید اتفاق نیفته. مطالبه گری فقط انتقاد نیست. مطالبه گری فقط اعتراض نیست. اگرچه درش اعتراض هم وجود داره. انتقاد در کنار پیشنهاد. ببینید در اسلام هم نهی از منکر با امر به معروف همراهه. نهی از منکر همون اعتراضه. امر به معروف یعنی پیشنهاد، ارائه راه حل، ارائه کاری که باید انجام بگیرد و میتوانه انجام بگیره، اینا با همن. و ضمناً مطالبه گری رو با پرخاش و بدگویی هم همراه نکنید.
در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بر اهمیت دادن به گفتمانسازی در تشکل‌های دانشجویی تأکید شده است و رهبری در این ارتباط فرمودند:
من خواهشم اینه جریان‌های دانشجویی به گفتمانسازی اهمیت بدن. مسائل دزام رو استخراج کنید، راه حل‌های سنجیده و قوی فکر کنید، پیش بینی کنید، اینها رو مطرح کنید. البته رسانه ملی باید کمک کنه. وقتی گفتمانسازی شد، جلب اقبال عمومی به مجموعه های جوان و پیشرو حاصل خواهد شد. یعنی اقبال عمومی به وجود میاد، اون وقت اثر خودش رو در انتخاب مدیریت ها و امثال اینها به جا میگذاره. جبهه انقلاب رو گسترش بدید، یارگیری کنید، حذف نکنید. صرف اختلاف سلیقه و اختلاف نظر درباره فلان مسئله موجب طرد نشه. در نقطه مقابل این حالت طرد و رد، یه حالت دیگری هست که اونم غلطه. بعضی هستن همه سعیشون این است که در مبانی انقلاب ایجاد تردید کنن و نشانه های پیشرفت کشور رو انکار کنن. با اینها با قوت و با صراحت حرف بزنید، یعنی مرزتون رو با اینها مشخص کنید. هیچ توصیه نمی کنم من که با کسی که مبانی انقلاب رو قبول نداره و ایجاد تردید در این مبانی میکنه و دشمن رو تزیین میکنه و راه غلط رو در مقابل پای ما میگذاره، با این آدم با مماشات رفتار کنید. نه نخیر، اونجا با صراحت رفتار کنید، با قوت رفتار کنید. و اینی که تردید ایجاد کنن، این ستون فقرات کار فرهنگی دشمنه. این اون لب جنگ نرم دشمن است که ایجاد تردید کنن. اگه کسی هم در مجموعه کشور، داخل کشور، همین کار دشمن رو انجام میده، طبعا باید در مقابل او چیز هست. بالاخره کسانی به دشمن کمک میکنن، یعنی تزیین میکنن دشمن رو.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ذیل توصیه‌های خود به جوانان و دانشجویان و مسئله پیشرفت علمی و حفظ عفت و حجاب پرداختند و در این ارتباط فرمودند:
علم اقتدار، علم قدرت و باید دنبال علم بود. محیطای دانشگاهی، محیطای تحقیقاتی و پژوهشی حتما بایستی به مسئله علم توجه کنند. منتها ضمناً توجه بکنید، اینی که من تأکید میکنم رو مسئله علم، علم برای پیشرفت کشوره، علم برای گشایش افق آینده است. علم برای همون چیزی که من سالها پیش گفتم، که مثلا اون سال گفتم 50 سال بعد باید ما به جایی برسیم که هر کسی خواست از تازه های علمی دنیا بهره ببره مجبور باشه زبان فارسی یاد بگیره. علم با این نیت، با این هدف. اون کسانی هم که در دنیا علم رو پیش بردن کسانی هستن که با این جور هدف وارد شدن. ولا علم رو دنبال کار علمی باشیم برای سود شخصی نقد کوتاه مدت خودمون، نه، این ارزش زیادی نداره. عمده نگاه کردن به علم با اون نگاه افق گشای اینجوریست. توصیه نهم مسئله حجاب و حیای اسلامی است در دانشگاه ها، که من نسبت به این مسئله دغدغه دارم و من خواهش میکنم هم مسئولان دانشگاه ها، رؤسای دانشگاه ها، مسئولان دانشگاه ها، هم مدیران وزارت های مربوط به دانشگاه ها، هم خود دانشجوها، به خصوص دختر خانم ها، به مسئله حجاب، مسئله فاصله گذاری بین زن و مرد که در اسلام وجود داره توجه کنن، به او اهمیت بدن، موازین شرعی رو در دانشگاه.
رهبر معظم انقلاب در فراز پایانی فرمایشاتشان در دیدار تصویری سال پیش خود با نماینده تشکلات دانشجویی با تاکید بر اهمیت و نقش جوانان در کشور بر نقشه دشمن در قبال این قشر متمرکز شدند و در این ارتباط فرمودند:
آخرین نکته اینه که هم خود جوانان و هم کسانی که با مسائل جوانان و سازمان‌های مرتبط با اونها سر و کار دارن باید بدونن. همچنانی که ما به مسئله جوان اهمیت میدیم برای آینده کشور و پیشرفت کشور، دشمن ما هم برای تخریب کشور، برای به زانو در آوردن انقلاب به مسئله جوان اهمیت میده. او هم نقش جوان رو میدونه. به این توجه داشته باشن همه. اونا هم رو جوان ما کار میکنن، اونا هم سعی میکنن که از جوان ما سوء استفاده کنن، اونا هم همه این رو دنبال میکنن، برای این برنامه ریزی میکنن. یک جاهایی به عواملی در داخل کشور احتیاج دارن، جوان داخل کشور رو روش کار میکنن. یه جاهایی به عنصر تبلیغاتی و تحلیلگر و عنصر سیاسی و اینها احتیاج دارن، رو کار میکنن. یه جاهایی هم به این احتیاج دارن که یه جوانی رو وادار کنن که پشت به کشور بکنه مثلا و بره، که دیدیم اتفاق میفته. هنرپیشه، ورزشکار، طلبه نیمه سواد، دانشجو، به نحوی اینا رو با سرصدا وادار میکنن که از کشور خارج بشن. از این قبیل کارها رو جوانها داره انجام میگیره از طرف دشمن. همه به این توجه داشته باشن و مراقب باشن که به سربازگیری دشمن از جامعه جوان کشور کمک نشه.
تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خدا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلد می وزد مگر زجوی پارها، که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان. نام خدایی که بی نهایت بخشنده و مهربان است، خدایی که دوستدار ماست، به نام الله پاک. با بهترین آرزوها خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم و عرض سلام و احترام داریم. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه طبیعت زیبای افغانستان در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت روزهای عید به صورت ویژه از رادیو دری تقدیمتان میشه و خوشحالیم که میتونیم با آغاز فصل بهار نگاهی داشته باشیم به طبیعت زیبای افغانستان، خصوصا که با آمدن فصل بهار حال و هوای سرزمین افغانستان تازه میشه و رنگ سبز طبیعت گویای بهشتی است که به زمین آمده و شکوفه های تازه متولد گواه بر بوی بهشت. همراه ما باشید.
ختم افغانستان است، خاکان از من سراسر، ما همه افغان و افغان سر به سر با هم برابر. رود و دریایت خروشان، کوه سارت با جلالند، فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالند. پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تا بدیدن، دست مایان را چو زنجیر متحد با هم پریدن. مرگ بر خصمت همیشه، شادزی بی درد و ماتم، دور بادا از وجودت تکه های راکت و بم. سبز بادا سبز بادا نام تو بر جسم و جانم، زنده بادا زنده بادا کشورم افغانستانم. خب دوستان عزیز، در برنامه امروز به ولایت زیبای بامیان خواهیم رفت، مکانی که سرسبز و بکر و دست نخورده مانده و البته نگفته نمانه که وضعیت امنیت هم در این ولایت بسیار پایدار است، ماننده طبیعتش و به پایداری مردمان خوب و نیک سیرتش. لطفاً همراه ما باشید.
صدای دنبور صدای عشق، صدای دنبور صدای عشق، دل دنبورای مجای عشق، دل دنبورای مجای عشق، گشادی وگه از غم بخونه، گشادی وگه از غم بخونه، خودش درد خودش دوای عشق، خودش درد خودش دوای عشق، دنبورایمو علی بخوندایمو دنبورایمو رفیقی گای نیمو. علیکو راز دل دنبور دانه، علیکو راز دل دنبور دانه، پری پرواز دل دنبور دانه، پری پرواز دل دنبور دانه، دو تاری دنبور فریادی مورو، دو تاری دنبور فریادی مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه، دنبوریمو علی دل خوندایمو دنبوریمو رفیق گاینایمو. وطن بودم وطن داری ما بوده، وطن بودم وطن داری ما بوده، با غربت یاور و یار ما بوده، با غربت یاور و یار ما بوده، علی گودم بورا هر جا که رفتم، علی گودم بورا هر جا که رفتم، مرا تاج سر مردم نموده، مرا تاج سر مردم نموده، دنبورایمو علی برخوندایمو دنبورایمو رفیق گاینایمو، دنبورایمو علی برخوندایمو دنبورایمو رفیق گاینایمو. صدای دنبور صدای عشق، صدای دنبور صدای عشق، دل دنبورای مجای عشق، دل دنبورای مجای عشق، گشادی وگه از غم بخونه، گشادی وگه از غم بخونه، خودش درد خودش دوای عشق، خودش درد خودش دوای عشق، دنبورایمو علی بخوندایمو دنبورایمو رفیق گاینایمو، دنبورایمو علی بخوندایمو دنبورایمو رفیق گاینایمو.
بند امیر در بامیان یکی از زیباترین مکانهای طبیعی و دیدنی در این ولایت است. بند امیر به مجموعه 7 دریاچه در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان گفته می‌شود که با سدهای طبیعی از یکدیگر جدا شدند. آب این دریاچه ها توسط چشمه ها تأمین می گردد. این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیست و شمار می رود. این بند در فاصله 215 کیلومتری کابل و در میان هندوکش شرقی و رشتکوهای بابا در مرکز کشور قرار دارد. بند امیر با ارتفاع نزدیک به 3000 متر در طول وادی رودخانه‌ای که نام خود را از آن می‌گیرد امتداد دارد. این ولسوالی شامل چند قریه در امتداد دره بند امیر است و با 3 گذرگاه صعب العبور قابل دسترسی است. گذرگاه شهیدان، گذرگاه شیبرتو و خانکوتل. بند امیر دارای 6 دریاچه است و آب آن از چشمه معروف به نام کپرک که تقریباً 9 مایل از بند امیر فاصله دارد سرچشمه می گیرد. بند غلامان، بند ذوالفقار، بند پنیر، بند قنبر، بند پودینه و بند هیبت که توسط دیوارهای سنگی شیبدار احاطه گردیده. مردم محلی بنای آن را به امام علی علیه السلام و معجزاتش نسبت می دهند و در این مورد داستانی هم هست که بر سر زبان همه افغان هست. بزرگترین جهیل این ساحه بنده ذوالفقار به معنای شمشیر امام علی علیه السلام است که 490 هکتار زمین را احاطه کرده. کوچکترین جهیل، جهیل غلامان است که 3/4 مایل طول دارد. و عمیق‌ترین جهیل در بین آنها جهیل هیبت است که از نظر بزرگی سومین جهیل است. بند پنیر بلا فاصله در زیر بند ذوالفقار که تقریباً 150 یارد عرض دارد و با دیواری سفید چون پنیر که زیبایی خاصی دارد قرار دارد. آب زلال بند امیر جهانگردان بسیار را به خود جلب کرده و مردم محلی آن را شفابخش می دانند. مناظر زیبا، دلپذیر و دلچسب این ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امیر را به عنوان اولین پارک ملی در افغانستان اعلام کند. این بند یکی از عجایب طبیعی افغانستان به حساب می آید. اما بازدید از بند امیر مشکلاتی را هم به همراه دارد که البته با جان خریدن این مشکلات ارزش یک بار دیدن بند امیر را دارد. زمین خشن، فلات سنگی، فقدان امکانات اولیه و جاده‌های تخریب شده توسط شبه نظامیان محلی و طالبان از مشکلات بازدید بند امیر است. در بند امیر ماهی‌های فراوانی با چشم می‌خورد که یکی از مشکلات صید ماهی است. البته صید ماهی بلامانع است، اما روش‌های درستی صورت نمی‌گیرد. مثلا ماهیگیری با استفاده از برق و مواد منفجره از قبیل نارنجک که مشکلاتی را به بار آورده است. نگفته نماند که دولت افغانستان در سال 2008 استفاده از قایق‌های موتور بنزینی را ممنوع کرد. دوستان عزیز، در بند امیر جانوران و پرندگان زیادی وجود دارد. جانوران وحشی این ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهوی نخشیر، گرگ و روباه و همچنین جانوران دمدراز مانند موش کوهی نیز در این ساحه دیده شده است. عقاب و باشه نیز از پرندگان معروف این منطقه هستند. بند امیر همچنین ماهی ویژه‌ای دارد که با رنگ زرد طلایی بوده و به اندازه قابل توجهی هم وجود دارد و در زبان محلی بچوش معروفند. نگفته نماند که در گذشته پلنگ برفی نیز در این پارک وجود داشته است که امروزه نسل آن در منطقه به دلیل شکار از میان رفته است که البته در زمستان سال 1397 چندین قلاده پلنگ برفی در منطقه دیوخانه بند امیر دیده شده است.
بیا کی بوریدا وطن، بیا کی بوریدا وطن، اینجا گذرون موشه. بیا کی بوریدا وطن، اینجا گذرون موشه. هر چند دل پیشینی پورا اربو نموشه. هر چند دل پیشینی پورا اربو نموشه.
از همه شما دوستان عزیز که تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. موفق و شاد باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
با شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. با ما همراه باشید و بشنوید آخرین برنامه در بخش صبحگاهی رادیو دری را، آیا می دانید را تقدیمتان می کنیم.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. آیا می دانید زیارت سخی در کجا واقع شده است؟ مکان مقدسی در کابل با عنوان زیارت سخی از جمله زیارتگاه هایی است که اهل تشیع و تسنن برای انجام اعمال مذهبی، دعا و گرفتن حاجت مراجعه می کنند. پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خرقه‌ای را به تن می‌کردند که بعدها به حضرت علی علیه السلام فرمودند که این خرقه را به شخصی که در یمن به دین اسلام مشرف شده و مرا ندیده است برساند. خرقه مذکور به یمانی رسانیده می شود و او هم تا زمان حیاتش نگهداری می کند و سپس این خرقه به بغداد مرکز خلافت اسلامی منتقل می شود. با حمله سلطان یلدرم به بغداد این خرقه به سمرقند می رود. در آنجا عده‌ای قصد انتقال خرقه به هند را گرفتند، اما توسط والی وقت بلخ از این کار ممانعت به عمل آمد و این خرقه مبارک در شهر جرگون ولایت بدخشان نگهداری شد که پس از آن این شهر به فیض‌آباد تغییر نام داد. با روی کار آمدن احمدشاه عبدالی این خرقه قرار شد به قندهار برده شود، اما برخی از افراد حامل این خرقه آن را در همین محل کنونی توقف دادند تا مورد زیارت اهالی کابل قرار گیرد.